صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر میگم به همه ایرانیان فارسی، به همه فارسی زبانان در ایران و سراسر جهان. صبحگاه دوشنبه است، 4 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 23 آوریل 2012 میلادی. مرتضی قاسم‌پر هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم. برنامه شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل به اضافه موسیقی و ورزش. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امروز و ببینیم چه وقایعی در ایران و جهان رخ داده. همکارم شاهین بشیری در استودیوی خبر در کنار من نشسته با دستی پر از خبر. شاهین، چه خبر از ایران و جهان؟
سلام بر تو مرتضی عزیز و شنوندگانمون. من 3 خبر رو سرتیترشون رو بگم سریع. 5 مدیر ارشد وزارت راه در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی بازداشت شدن. مجلس ایران به اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها رأی داده و صدور گاز مصر به اسرائیل متوقف شده. یه خبری مقدار متفاوت تر هم، یه خورده برای اینکه از دنیای سیاست خارج بشیم، اینکه یه لامپ برق با طول عمری 20 ساله وارد بازار شده.
پس خبرها بسیاره و البته احتمالا از فرانسه هم خبر دارید، نه؟
بله 100%.
بسیاره. بشنویم مشروع خبرها رو با شاهین بشیری.
7 جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی روز یک شنبه در تهران برگزار شد و به اتهام‌های 4 از متهمان زن این پرونده رسیدگی کرد. نماینده دادستان تهران در جریان این دادگاه گفت که 5 مدیر ارشد وزارت راه بازداشت شدند و برای یک معاون سابق وزیر اقتصاد نیز پرونده تشکیل شده است. مهدی فراهانی نماینده دادستان در این دادگاه اتهام این افراد را ارتشاء عنوان کرد. مجلس شورای اسلامی با 2 فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد تا از افزایش نامتعارف قیمت حامل های انرژی از سوی دولت جلوگیری کند. این طرح با امضای 77 نماینده مجلس از جمله رئیس و نایب رئیس آن در صحن مجلس به بررسی گذاشته شد. جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاح و شفافسازی این قانون را با توجه به تأکید دولت بر افزایش بیش از 100% قیمت حامل‌های انرژی اجتناب ناپذیر دانست. 5 شرکت مصری اعلام کردند به دلیل بروز اختلافات تجاری مجبور به لغو قراردادهایشان با اسرائیل برای صدور گاز طبیعی به این کشور شدند. محمد شعیب رئیس شرکت گاز طبیعی مصر ضمن تایید این خبر اسرائیل را متهم کرد که مدت چندین ماه از پرداخت صورتحساب‌ها خودداری کرده است. در همین حال اسرائیل نیز میگوید لوله انتقال گاز از هنگام تغییرات سیاسی منجر به سقوط حسنی مبارک بیش از 10 منفجر شده و مصر نتوانسته میزان گاز قید شده در قرارداد را به اسرائیل صادر کند. و نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از پیروزی حزب سوسیالیست در این کشور خبر می‌دهد. فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات روز یکشنبه توانست از نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری میانه روی فرانسه پیشی بگیرد. رقابت این دو نامزد به این ترتیب در مرحله دوم انتخابات که 2 دیگر برگزار خواهد شد ادامه پیدا خواهد کرد. و روز یکشنبه همزمان با روز جهانی زمین، یک لامپ برق با طول عمری 20 ساله در آمریکا وارد بازار شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در این برنامه 90 دقیقه‌ای برنامه صبحانه با خبر گزارش‌های فراوانی داریم. در 20 دقیقه پیش رو چند تا از اون گزارش‌ها رو من به صورت مقدمه اعلام کنم برای اونایی که در حال حاضر به ما پیوستن یا از ابتدای برنامه. قبل از هر چیز مروری خواهیم کرد بر آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به یک هفته‌نامه آلمانی گفته که تردیدی نداره جمهوری اسلامی به دنبال نابودی اسرائیل، پس نباید بمب اتم داشته باشه. در این باره گزارش خواهیم داشت. و نوری مالکی نخست وزیر عراق به تهران رفته. فعلا این سه سرخط رو داشته باشین تا گزارش‌های بعدی رو بشنوید. و ما قبل از هر چیز با انتخابات حساس ریاست جمهوری فرانسه شروع بکنیم که از دیروز تا به حال، دست کم از دیروز تا به حال، چشم همه دنیا و ناظران امر سیاست رو تقریبا میشه گفت به خودش متوجه و مشغول کرده. نتیجه انتخابات بسیار تعیین کننده خواهد بود در سیاست‌های آتی اتحادیه اروپا و البته در سیاست‌های اقتصادی این اتحادیه که بر روی سایر نقاط جهان هم اثر خواهد گذاشت. همکارم میرعلی حسینی، آگاه به سیاست فرانسه و پیگیر اخبار انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، در استودیو در کنار من نشسته تا مروری بکنیم بر آخرین وقایع. آیه حسینی، خوش آمدین به استودیو خبر.
صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی.
چه خبر؟ شما آخرین تحلیلتون چی هست از وضعیتی که در پیش رو خواهیم داشت که همزمان با آخرین خبرهای انتخاباتی رو بفرمایید؟
از هنگامی که برای نخستین بار نتیجه انتخابات دور اول ریاست جمهوری فرانسه اعلام شد، به دو ماجرای شگفت‌انگیز تحلیلگرها اشاره کردن. اولیش آرای بسیار غیر قابل انتظار یا قابل انتظار بر اساس نظرسنجی‌ها از سوی مارین لوپن از حزب دست راستی تندروی فرانسه بود که به 20% رسیده بود، و پیشتازی فرانسوا اولاند کاندیدای حزب سوسیالیست از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری که کاندیدای امسال هم است. اما به تدریج در طول شب و تا این لحظه صبح یک مقداری ارقام منتشر شده تغییر کرده. بر اساس آخرین نتایج فرانسوا اولاند همچنان پیشتاز با 28.63% و نیکولا سارکوزی دوم هست با 27.08% آرا، و بدین ترتیب این دو نامزد به دور دوم یعنی مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری میرسند. خبر شگفت‌انگیز این هست که مارین لوپن که 20% به بر اساس نظرسنجی های اولیه پس از انتخابات آرا رو انتخاب به دست آورده بود، پایین تر اومده، رسیده به 18%، و ژان لوک ملانشون کاندیدای حزب چپ که مشمول چپهای حزب سوسیالیست و حزب کمونیست بود، چپترهای حزب سوسیالیست و حزب کمونیست بود، اول اعلام شده بود که 11.5% بود، الان شده 11.13%. و فرانسوا بیرو که کاندیدای حزب راست میانه رو هست، در اولین نتایج به دست آمده 8.8% داشت و الان رسید به بالای 9%، 9.11%. در نتیجه 5 کاندیدا بیشتر از 10% رأی آوردن، یعنی یکیشون تقریبا نزدیک به 10% و بقیه بالای 10% رأی آوردن، که در دور بعدی انتخابات رئیس ریاست جمهوری فرانسه این 5 نفر تعیین کننده خواهند بود. رأیایی که به
بله دور بعدی دو هفته دیگه برگزار خواهد شد.
دور بعدی در ششم ماه مه که فکر میکنم برابر بشه با هفدهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
خب یه سری نظرسنجی ها وجود داره، از جمله مؤسسه ایپسوس پیش بینی کرده که اولاند برنده میشه در دور دوم پیروزی. نظر شما چیه با تجربه وقایعی که تا به حال پیش رفته؟ چطور
در طول مبارزات انتخاباتی این دو ماه اخیر اکثر نظرسنجی ها حکایت از پیروزی فرانسوا اولاند با اختلاف 3% در برابر نیکولا سارکوزی بود،
چیزی که تقریبا شد نه
در دور اول شد، ولی اختلاف خیلی پایین آمد. یعنی در ساعت 8 شب وقتی نتایج اعلام شد گفتن نیکولا سارکوزی 25.5% به دست آورده و فرانسوا اولاند 28.8%. الان این اختلاف خیلی کم شده، یعنی شده 1.5% تقریبا، و این انتظار میره که بر اساس اون چه که یکی از تحلیلگرها در یکی از تحلیلاش در روزنامه فیگارو منتشر شده بود گفته بود که با وجود نظرسنجی ها که حکایت از پیروزی فرانسوا اولاند داره، هیچ بعید نیست، با خیلی شرطی گفته، هیچ بعید نیست که نیکولا سارکوزی با اختلاف 0.1% در دور دوم پیروز بشه. ولی خب اینها همه پیشبینی‌هایی است که باید صبر کرد و دید که واقعا در طول این دو هفته چه کسانی از نفرات سوم تا پنجم آرایشون رو به فرانسوا اولاند کاندیدای حزب سوسیالیست میدن و چه کسانی آرایشون رو به نیکولا سارکوزی کاندیدای حزب راست لیبرال که رئیس جمهوری کنونی فرانسه است خواهند داد.
خب سرنوشت این انتخابات گفته میشه که بسیار برای سایر نقاط اروپا و البته دنیا خب مهمه. اگر حزب سوسیالیست پیش بیفته در دور دوم و در واقع کرسی ریاست جمهوری رو در دست بگیره، چه اتفاقی میفته که در دوران سارکوزی نیفتاده؟
اگر حزب سوسیالیست، یعنی اگر فرانسوا اولاند پیروز بشه، رئیس جمهوری آینده فرانسه بشه، همچنان که قول داده بود در طول مبارزات انتخاباتیش که درباره بودجه تصویب شده توسط اتحادیه اروپا، یعنی قانون بودجه اتحادیه اروپا، تجدید نظر خواهد کرد و او از نیکولا سارکوزی انتقاد میکنه و میگه که در مسیر قانون اساسی اروپا در پیوند با بودجه یک مقداری تن داده به تمکین کرده از قانون کشورهای ثروتمند اروپا که بیشتر به سرمایه گذاری اعتقاد دارند و فرانسه
مثل آلمان
و فرانسه اولاند چون سوسیالیست هست قول داده که در این زمینه تجدید نظر خواهد کرد و مجدداً این قانون رو پیشنهاد کرده که به رأی کشورهای عضو قرار بده. البته فکر میکنم کشورهای اروپایی زیاد خوشایند نیستن نسبت به این تصویر.
سپاسگزارم از میرعلی حسینی که ما رو در جریان آخرین وقایع انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه قرار داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با یک هفته‌نامه آلمانی چاپ یک شنبه با اشاره به برنامه اتمی ایران گفته که تردیدی نداره که حکومت ایران به دنبال نابودی اسرائیله و به همین دلیل عقل سلیم حکم میکنه که جلوی دستیابی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی گرفته بشه. او در یک بخش دیگه از همین مصاحبه گفته که مردم اسرائیل و ایران رو تنها مردمانی در منطقه خاورمیانه دونسته که گرایش به سوی دموکراسی غربی در اونها بسیار بالاست. اظهارات پیشتر نخست وزیر اسرائیل در گزارش همکار ما شهرام میریان، جزئیات بیشتر رو بشنوید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین گفتگوی خود با هفته‌نامه آلمانی بلت ام زونتاگ که روزهای یکشنبه منتشر می شود با اشاره به روابط نیکوی کشورش با آلمان و آمریکا روی برنامه اتمی ایران مکس بیشتری کرده و گفته است اطمینان دارد که رژیم ایران با تولید بمب اتمی نابودی اسرائیل را در سر می پروراند و می کوشد آنچه در توان دارد برای رسیدن به این هدف به کار بندد. وی معتقد است که مسلح شدن ایران به جنگ افزارهای اتمی مانند رژیم پیشین شوروی در دوران جنگ سرد برای ترساندن نیست و به این خاطر حاضر نیست درباره خردمندی و عقلانیت چنین رژیمی شرط بندی کند. نخست وزیر اسرائیل آنگاه ادامه می دهد عقل سلیم حکم می کند از دستیابی ایران به بمب اتمی جلوگیری شود و سپس یادآور می شود اسرائیل نمی تواند به قولهایی به عنوان مثال از جانب باراک اوباما هم در جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی تکیه کند. سوای این هیچ نشانه ای هم در دست نیست که به گفته نتانیاهو حکایت از اندیشه و تفکر جدی رژیم ایران در توقف برنامه اتمیش کند. به باور نتانیاهو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اگرچه اقتصاد این کشور را به تنگنا کشانده ولی جلوی بلند پروازی‌های ایران در دستیابی به بمب اتمی را نگرفته. نخست وزیر اسرائیل آنگاه می‌افزاید اگر تحریم‌ها علیه ایران ثمر بخش واقع نشود آنگاه می‌بایستی آنچه که پیش از این از آمریکا و اروپا شنیده است به ایران اجازه نداد بمب اتمی تولید کند. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از گفتگوی تازه خود با هفته‌نامه آلمانی بلت ام زونتاگ با اشاره به حرکت‌های آزادی‌خواهانه در کشورهای عربی می‌گوید بر این باور است که در منطقه خاورمیانه تنها دو کشورند که عموم شهروندانش گرایش پررنگی به دموکراسی متأثر از دنیای غرب دارند. یکی از این دو که کاملاً مشخص است اسرائیل است و دیگری ایران. و سپس به رخدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 می‌پردازد و می‌گوید ایرانی‌ها 3 سال پیش انتخابات نسبتاً آزادی را پشت سر گذاشتند و بلافاصله اینن می‌گوید ولی احمدی نژاد و خامنه‌ای دست به جعل و تقلب در میلیون‌ها رأی مردم زدند و به این ترتیب اراده خود را بر مردم ایران تحمیل کردند. نخست وزیر اسرائیل سپس تأکید می‌کند که اگر مردم ایران انتخاباتی آزاد می‌داشتند، آنها خود را از قید و بند به گفته وی ملاها می‌رهانیدند و آزاد می‌کردند. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از مصاحبه خود با ولتم زونتاگ از اینکه دولت آلمان سهمی در تقویت توان دفاعی اسرائیل بر عهده گرفته سپاسگزاری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوری مالکی نخست وزیر عراق صبح یک شنبه برای دیداری دو روزه به همراه هیئتی وارد تهران شد. نخست وزیر عراق در شرایطی به تهران رفته که اختلافات دولت او با ترکیه بالا گرفته و نخست وزیر ترکیه رو به مداخله در امور داخلی عراق متهم کرده. رجب طیب اردوغان اخیراً دولت مالکی رو به دامن زدن به تنش‌های طایفه‌ای در عراق متهم کرده بود. در عوض مینا بهارمست از داوود ارمیداس باوند استاد روابط بین‌الملل در تهران پرسیده که سفر مالکی به تهران دارای چه زاویه‌ها و جوانبی هست.
در درجه اول مسائل دو جانبه است، پیرامون تعاملات اقتصادی بین دو کشور، خصوص با توجه به تحریم هایی که جمهوری اسلامی ایران مواجهه، یک عراق در نیمباز است. و نکته دوم در حال اجراتی است که در رابطه با تکنولوژی هسته‌ای در بغداد در آینده تشکیل خواهد شد. و سوم مسائل مشکلات داخل خود عراق، تنش‌هایی که بین دولت اقلیم کردستان با آقای نوریر مالکی و تعارضایی که با عیاد علاوی وجود داشته و فعالیت‌های گروه‌های سنی هم افزایش، یعنی در یک فشارهای داخلی نوریر مالکی هم از داخل و هم از خارج و خصوص از سوی ترکیه از یک جهت و کشورهای عربی مخالف سوریه از طرف دیگه و ترکیه هم بران است که نقش میدانداری خودش رو در مسائل منطقه به خصوص در رابطه به جهان عرب تثبیت بکنه. عراق هم که در شرق سوریه قرار گرفته و بخشی از این هلال شیعی است که در سابق زیاد روش اظهار نظر میشد.
نوریر مالکی فکر میکنید مشخصاً به دنبال چه چیزی در سیاست ایران هست؟ آیا سعی میکنه که حمایت ایران رو از دولت خودش هرچی بیشتر جلب بکنه؟
روان فشارهای انتقادات شدید ترکیه به نظر منطقی میاد که دولت نوریر مالکی سعی بکنه به نحوی جلب همکاری بیشتر دولت ایران وضع داخلی خودش رو بتواند حفظ بکنه.
نخست وزیر ترکیه نوریر مالکی رو داره متهم به این میکنه که در ارتباط با کردهای عراق و همینطور فراکسیون سنی حیاد علاوی عملا داره ایجاد تنش در داخل خود عراق میکنه که این بر ترکیه هم تأثیر خواهد گذاشت و ترکیه میگه نمیتونه بیطرف بمونه.
بله، ترکیه که به طور کلی خودش رو در مسئله عراق و خصوص شماره عراق زیرد و زینظر و حتی زینف میدونه. حالا گذشته از این که از بهاد تاریخی ترکیه نسبت به منابع انرژی شماره عراق نظراتی داشته و به طور کلی همواره برام بوده که هر گونه تصیبات سیاسی در شمال عراق میباید نظرات ترکیه قویاً مد نظر گرفته بشه. ولی ترکیه در هر حال با این موجه انتقادی که گرفته در چنین شرایطی طبیعی که نوریر مالکی در مقام یک تلاشی بر بیاد که وضع موجود در عراق بتونه پایدار بمونه و خب نظرات همسایگان در این مورد میتواند تا حدودی اثرگذار باشه.
و یک خبر اقتصادی، گزارش اقتصادی. کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس اونچه که رئیس و نایب رئیسش میگن در بررسی‌های خودش از برداشت‌های 3000 میلیارد تومانی شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به جمع‌بندی رسیدن. قرار بود نتایج این گزارش روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی خونده بشه و پرونده این برداشت‌ها در صورت نیاز به قوه قضاییه ارسال بشه، اما اینگونه نشد. آرش حسنیا همکارم در گزارشی نگاهی داره به کارنامه شبکه بانکی ایران در روزهایی که دریافت و پرداخت از حساب بانک‌ها روز و شب نمی‌شناسه.
نظام بانکی ایران این روزها حال روز چندان خوشی ندارد. این را میتوان از اعداد و ارقامی که در گزارش رئیس دیوان محاسبات آمده دریافت. بر اساس گزارشی که عبدالرضا رحمانی فضلی به تازگی ارائه کرده، مطالبات معوق نظام بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مجموع به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این تمام مصائب شبکه بانکی ایران در این روزها و هفته‌ها نیست. شبکه بانکی ایران در هفته‌های اخیر با برداشت‌های شبانه روبروست. برداشت‌هایی که کمیته 5 نفره ارزی مستقر در بانک مرکزی بدون اطلاع بانک‌ها در دو نوبت انجام داده است. دولتی ها می گویند این برداشت ها ما با تفاوت قیمت ارز دولتی و قیمت فروش ارز در بازار است که از حساب بانک ها برداشت می شود. در مقابل بانکی ها می گویند هیچ بدهکاری و حساب و کتابی با بانک مرکزی ندارند. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس اما دلیل دیگری برای برداشت های شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها می آورد.
دولت پول ندارد. دولت نه برای انجام نقدی کردن یارانه ها پولی دارد، نه برای انجام کارهای دیگه، کما این که مثلا حتی سهم صنعت رو از یارانه نقدی نداده است. با توجه به سوء مدیریت فوق‌العاده آقای احمدی نژاد و نیز تنش افروزی ها که به مشکلات فروش نفت انجام میده است، دولت با 1001 هزینه مواجه است بدون اینکه درآمدی داشته باشد. حالا دولت کار دیگری ندارد بکند جز اینکه از حساب یارانه های مردم یکی یکی بزند و از حساب این و آن بردارد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را تامین بکند.
این برداشت های شبانه به شایعه استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دامن زد که گفته می شود با این تصمیم مخالف بوده است. اگرچه این استعفا قطعی نشده، اما طرح شکایت بانک ها از این اقدام بانک مرکزی کار را به مجلس و نمایندگانش کشاند تا کمیسیون اقتصادی مجلس مأمور به بررسی موضوع شود. حال این کمیسیون گزارشی از موضوع تهیه کرده است. آنگونه که پیمان فروزش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، مقرر شده تا هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس غیر قانونی بودن این مصوبه دولت را اعلام کند. به گفته او اقدام هیئت وزیران و بانک مرکزی در این زمینه غیر قانونی بوده است و بانک مرکزی باید پول بانک ها را با احتساب سود روز شمار آن برگرداند. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور همزمان با ارائه گزارش خود از وضعیت بدهی و مطالبات موفق بانک ها تاکید کرده که نظام بانکی ایران به دلیل تکالیف دولت، بدهی ها و موفقه ها و فقدان نظارت اصولی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است و توان حمایت از تولید را ندارد.
در ساعت 7:23 به وقت تهران هستیم. در این صبح بهاری زیبا هر کجای ایران که هستید روز خوبی را آرزو می‌کنم شروع کرده باشید. این روز رو با یک موسیقی زیبا از شهریار قنبری شاعر و ترانه‌سرا و خواننده آغاز کنیم. بغلم کن
شاعران های دیوار اون بذار اولالا نوک تپه اولالا زیر رگبار اولالا بغلم کن بغلم کن آغوش تو مثل یک در پشت سر خوش صدا در بسته شد روز کنکور اولالا شب بیما اولالا
خب میرسیم به بخش مروری بر روزنامه‌های دوشنبه 4 اردیبهشت 1391. همکارم شهرام رفیع‌زاده با من همراه خواهد بود تا این مرور رو با هم دیگه انجام بدیم. شهرام، درباره اینکه قیمت 33 قلم کالای ضروری تا یک سال گذشته 18 تا 146 درصد گرون‌تر شده، کدوم روزنامه‌های امروز اشاره کردن؟
تقریبا اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های حمایت، جامع جمع، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، جهان صنعت و مردم سالاری گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کردند. روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه است، گزارش داده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین آماری که منتشر کرده تایید کرده که طی فروردین سال 90 تا فروردین 91 مواد غذایی و بسیاری از کالاهای اساسی بین 18 تا 146 درصد گرانتر شدند. روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش مشابهی منتشر کرده و نوشته که سبزیجات رکورددار گرانی ها بودند و پس از اون روغن، قند و شکر و همچنین قیمت لبنیات با گرانی بین 30 تا 59 درصد، حبوبات 45 درصد و برنج 28 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتن و میوه هم نسبت به سال گذشته 27 درصد گرانتر شده. البته دو روزنامه جهان صنعت و روزنامه جمهوری اسلامی تحلیل هایی در این زمینه منتشر کردن. روزنامه جهان صنعت نوشته که این گرانی ها نشون میده که مردم ایران روز به روز فقیرتر میشن، اون هم در سال حمایت از سرمایه ایرانی. و روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته که مقام های دولتی با برگزاری نمایش‌های خبری و همکاری صدا و سیما مردم رو بهشون آدرس غلط میدن، در حالی که مقصر گرانی‌ها خود دولت هست.
و اما درباره انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی هم این بار ارسال پیامک‌های کسر از حساب بانکی گویا باعث نگرانی مردم شده. بعضی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن.
بله، دو روزنامه جهان صنعت و تهران امروز گزارش‌هایی در این خصوص منتشر کردن. روزنامه تهران امروز در گزارشی با تیتر دردسر جدید برای بانک مرکزی خبر داده که طی روزهای اخیر، یعنی شنبه و یک شنبه، پیامک‌های گسترده‌ای برای دارندگان تلفن همراه ارسال شده که در این پیامک‌ها به اطلاع دارندگان موبایل رسیده که از حساب بانکیشون مبالغی برداشت شده. البته هر دوی این روزنامه‌ها این پیامک‌ها رو مشکوک توصیف کردند و روزنامه جهان صنعت هم نوشته که آقای ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خبر داده که بانک مرکزی به سرعت در حال بررسی این پیامک‌ها هست و البته ایشون گفته که هنوز مشخص نیست که این اقدام یک اقدام خرابکارانه هست یا اینکه ناشی از نقص یا اختلال در سیستم بانکی یا اختلال در تلفن همراه هست.
خب در همین حوزه اقتصادی خبر دیگه‌ام منتشر شده که از بازداشت 5 مدیر ارشد وزارت راه به اتهام ارتشا در پرونده فساد ملی اون 3000 میلیارد تومانی خبر میده. این کدوم روزنامه به این موضوع بیشتر پرداخته؟
این خبر رو روزنامه رسالت منتشر کرده. روزنامه رسالت خبر داده که نماینده دادستان تهران روز یکشنبه در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعلام کرده که 4 تا 5 نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشا در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شدند و همچنین معاون پیشین وزیر اقتصاد آقای شمس‌الدین حسینی هم به جرم ارتشا براش پرونده تشکیل شده. البته هیچ کدوم از اسامی این مدیران دولتی از سوی روزنامه رسالت منتشر نشده.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و در ساعت 7:30 هستیم و نوبت میرسه به یک مرور بسیار کوتاه بر خبر با شاهین بشیری. شاهین.
با سلام مجدد. هفتمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی روز یکشنبه در تهران برگزار شد و به اتهام‌های 4 تن از متهمان زن این پرونده رسیدگی کرد. مجلس شورای اسلامی با 2 فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد تا از افزایش نامتعارف قیمت حامل های انرژی از سوی دولت جلوگیری کند. چند شرکت مصری اعلام کردند به دلیل بروز اختلافات تجاری مجبور به لغو قراردادهایشان با اسرائیل برای صدور گاز طبیعی به این کشور شدند. نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از پیروزی حزب سوسیالیست در این کشور خبر می‌دهد. روز یک شنبه همزمان با روز جهانی زمین، یک لامپ برق با طول عمری 20 ساله در آمریکا وارد بازار شد. نام دانشگاه‌های کشور به نام مفاخر و مشاهیر هر استان تغییر خواهد کرد. دادستان تهران از بازداشت 3 تن در ارتباط با پرونده ریزش مسجدی در منطقه فلاح تهران خبر داد. دبیر شورایاری شهرستان قیامدشت در 20 کیلومتری جنوب شرق تهران میگوید مردم قیامدشت از سال 1350 تا کنون از آب لوله کشی قابل شرب محرومند. ایرج قادری بازیگر و کارگردان سینما ایران از 2 هفته پیش در بیمارستان بستری شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین سرخط خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما بریم سری بزنیم به ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در بازی‌های مهم هفته 31 لیگ برتر جام خلیج فارس دیروز تیم صدر جدولی سپاهان اصفهان در اهواز 2-1 فولاد خوزستان را برد. تیم رده دومی استقلال در بوشهر مقابل شاهین 1-1 متوقف شد و تراکتورسازی تیم سوم در تهران با 1 گل از سد راه آهن گذشت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتور در پایان این مسابقه از بازی تیمش تمجید کرد.
من فکر می‌کنم که بازی‌های خوب تراکتور تو این لیگ امسال بود. شاید من تو استرس بودم این حرفو می‌زنم. باید فیلمو ببینم.
اما علی دایی سرمربی راه آهن با انتقاد از مسئولان فدراسیون فوتبال که این بازی را در ورزشگاه تختی برگزار کردند اظهار داشت:
باید مسئولان برگزار کننده یه تبریکی به خصوص بگم که 3 امتیازی که دنبالش بودن و گرفتن از ما و به تیم تراکتور دادن.
در جدول سپاهان با 62 امتیاز همچنان شانس اول قهرمانی است و استقلال و تراکتور هر دو با 59 امتیاز تیم‌های دوم و سوم هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون فوتبال سوریه با درخواست فدراسیون ایران برای برگزاری یک بازی دوستانه با این تیم موافقت کرد. بر اساس توافق انجام شده این دیدار قرار است روز 14 شهریور در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود. این در حالی است که تیم ملی فوتبال سوریه چند ماه پیش به دلیل استفاده از یک بازیکن غیر مجاز از سوی فیفا از دور رقابت‌های انتخابی جام جهانی حذف شد و در این مدت هیچ مسابقه‌ای انجام نداده است. کمیته داوران فیفا یویجی نیشیمورای ژاپنی را به عنوان داور بازی ایران ازبکستان معرفی کرد. این دیدار در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا روز 14 خرداد در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد. در چهارمین مرحله از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ در سال 2012 که روز یکشنبه در بحرین برگزار شد، سباستیان فتل آلمانی از تیم ردبول زودتر از رقیبان به خط پایان رسید و اولین قهرمانی فصل جاری را جشن گرفت. توقف منچستر یونایتد و پیروزی منچستر سیتی در هفته 35 لیگ برتر انگلیس تنور این بازی‌ها را داغ‌تر کرد. شیاطین سرخ دیروز در اولد ترافورد در یک بازی 8 گله 4-4 مقابل تیم رده هفتمی اورتون متوقف شدند، اما منسیتی تیم دوم با 2 گل تیم ته جدولی ولورهامپتون را شکست داد. در جدول منیو با 83 و منسیتی با 80 امتیاز اول و دومند. و در فینال مسابقات تنیس مونت کارلو روز گذشته رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 2 جهان در یک نبرد نچندان سخت در دو ست نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان را شکست داد و برای هشتمین بار جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آقای سرکوهی صبح شما بخیر. خبرها رو اجازه بدید با بخش کتاب شروع بکنیم. درباره نشر چشمه که در آستانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفته شد که این نشر اجازه حضور در این نمایشگاه رو نداره، اما ظاهرا نشر چشمه اطلاعیه منتشر کرده و گفته های معاون اجرایی نمایشگاه کتاب رو که این خبر رو داده بود رو تکذیب کرده. در مورد این اطلاعیه اگه توضیح هست لطفا بفرمایید.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. 25 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 13 تا 23 اردیبهشت قرار در مصلی بزرگ تهران برگزار بشه. دیروز صحبت کردیم که آقای داریوش رضوانی قائم مقام و معاون اجرایی 25 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در یک مصاحبه اعلام کرد که نشر چشمه به دستور مقامات قضایی اجازه نداره شرکت بکنه. دیروز نشر چشمه اعلام کردش که تاکنون، یعنی در 3 دهه اخیر، نه دادگاهی شده نه هیچ حکم قضایی صادر شده، هیچ دادگاهی هم نشر چشمه رو محکوم نکرده و این خبر که مقامات قضایی گفتن که نشر چشمه محکومیت قضایی داره درست نیست.
خب در سالهای گذشته البته این ناشرا خیلیشون حضور پیدا میکردن، اما کتاباشون رو جمع میکردن، اما در حال حاضر گویا از پیش خود ناشران رو دارن اساسا سانسور میکنن. اما از بخش کتاب که بگذریم، توضیح خوشنویسی هم یک خبری دیدم که گفته میشه ارسیکا در فراخوانی خوشنویسان جهانی رو به شرکت در نهمین دوره این مسابقات فراخونده. از این فراخوان شما خبری دارین؟
بله، مسابقات ارسیکا یعنی سازمان همکاری های اسلامی و مرکز پژوهشی تاریخ هنر و خوشنویسی اسلامی یکی از مشهورترین مسابقات بین المللی خوشنویسی هست در دنیا و همونطور که شما گفتین فراخوانی صادر شده و این سازمان از همه خوشنویسان دعوت کرده که در نهمین دوره مسابقات خوشنویسی شرکت بکنن. خوشنویس ها که میخوان در این مسابقات شرکت بکنن، به خصوص خوشنویسان ایرانی که در سال گذشته چندین جایزه رو در این مسابقات به اونا اهدا شد، اینا تا 10 آبان ماه وقت دارن که برای شرکت در این مسابقات ثبت نام بکنن. این مسابقات در استانبول برگزار خواهد شد و نتایجش هم خرداد ماه اعلام میشه. در رشته های گوناگونی مثل سولس، نسخ، تعلیق، نسخ تعلیق، خط دیوانی، دیوانی کوفی، رقاع مغربی و سایر رشته ها برگزار میشه. جوایزش هم جوایز بالایی است. در هشتمین دوره که سال گذشته برگزار شد، 3 خوشنویس ایرانی جایزه های خوبی رو برنده شدن.
و اما اجازه بدین خبرهای فرهنگی امروز رو با بخش تئاتر به پایان ببریم. گویا چند روز دیگه قراره که پیتر اشتاین، کارگردان مشهور آلمانی، نمایشنامه اورسیا رو با بازیگرای ایرانی به تهران ببره.
پیتر اشتاین یکی از کارگردانان مشهور آلمانی هست و قرار شد بود که ایشون به ایران بیان و نمایشنامه اورسیا رو که یک متن نیست از آشیل کارگردانی بکنن با بازیگران ایرانی. در واقع دو هدف بود، یکی اینکه خب آقای پیتر اشتاین نمایشنامه رو چندی بار در آلمان اجرا کرده، خیلی هم با موفقیت روبرو بوده. یکی از اهداف این برنامه این بود که خب ایرانی ها بتوانند یک نمایشنامه رو با اجرای یک کارگردان بسیار بالای آلمانی ببینن، چون که امکان سفر به کشورهای اروپایی و دیدن اجراهای گوناگون تئاتر برای اغلب ایرانی ها وجود نداره. دومین هدف این بود که بازیگران ایرانی و همچنین کارگردانان ایرانی در جلسات تمرین شرکت بکنند و او کارگاه های آموزشی هم برگزار بکنه. حالا طبق برنامه، اگر این برنامه به هم نخوره، تمرین ها از 8 اردیبهشت ماه شروع خواهد شد و نمایشنامه در شهریور و مهر آینده در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. پیتر اینشتاین با چند نفر دیگه به ایران سفر خواهد کرد، یک طراح لباس از ایتالیا، یک طراح صحنه از اتریش، یک ایرانی مقیم آلمان به عنوان دستیار کارگردان و خودش، بنابراین یکی از چهار نفر وارد ایران خواهند شد و بازیگرهای رو از بین بازیگران ایرانی انتخاب خواهند کرد. آقای اینشتاین تقاضا کرده که نمایشنامه، چون نمایشنامه کلاسیکی هست، به اصطلاح با برداشت معاصر اجرا بکنه. با این تقاضا موافقت نشده، اما در این حال خواسته که اجازه بدن که تمرین‌های او به صورت کارگاه آموزشی در بیاد. امیدواریم با این یکی موافقت بشه و این شانس خوبی هست برای بازیگران ایرانی و کارگردانان ایرانی که با تجربه یک کارگردان بین‌المللی آشنا بشن.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه برابر با روز جهانی کتاب، با هدف آگاه‌سازی افکار عمومی دنیا به اهمیت کتاب و کتابخونی. یونسکو، نهاد آموزشی علمی فرهنگی سازمان ملل، با همین هدف در سال 1174 خورشیدی موافقت کرد که روز 23 آوریل روز جهانی کتاب و حق مؤلف نامگذاری بشه. شرح کوتاهی داریم بر چگونگی شگیری این روز جهانی، همراه با یک گفتگو در گزارش همکارمون شهرام میریان.
17 سال پیاپی است که 23 آوریل به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف در سراسر دنیا جشن گرفته می شود. اتحادیه بین المللی ناشران و اسپانیا در سال 1374 خورشیدی این روز را به همایش عمومی سازمان جهانی یونسکو پیشنهاد کردند و این نهاد فرهنگی و علمی هم موافقت کرد 23 آوریل روز جهانی کتاب نامیده شود. یکی از انگیزه های اصلی نامگذاری این روز یک سنت دیرپا در کاتالونیای اسپانیا است که بر پایه آن همه ساله در این روز با فروش هر کتاب به عنوان هدیه یک گل سرخ هم به خریداران داده می شود. گرامی داشت کتاب و حق مؤلف تشویق مردم دنیا به ویژه جوانان به خواندن کتاب و بالاخره کتاب برای همه از هدفهای اصلی نامگذاری 23 آوریل به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف است. به انگیزه روز جهانی کتاب، آقای ناصر زراعتی، نویسنده، ناشر و مستندساز در سوئد، در گفتگوی کوتاهی با رادیو فردا میگوید این روز جهانی همه ساله پیام‌آور دو احساس متضاد شادی و غم برای اوست.
امروز در سوئد، کشوری که من زندگی میکنم، سوئدی ها هجوم میبرن به کتاب فروشی ها، یک تخفیفاتی میدن برای کتاب و این نشون میده که به هر حال یک روزی رو در سال اختصاص دادن به کتاب و اهمیت کتاب رو میرسونه. این از یک جهت باعث شادی هر کسی از جمله من هست. از جهت دیگه باعث غمگینی و اندوه میشه که متاسفانه در مملکت خودمون این وضعیت وحشتناک سانسور کتاب و در واقع دشمنی و ضدیت با کتاب و مسله کردن کتاب وجود داره. اینه که این روز هم باعث شادیه و هم به نوعی باعث اندوه.
آقای زراعتی، شما صحبت از سانسور کردین در ایران. خیلی مایلم بدونم که تجربه های شما در این عرصه تا به حال چگونه بوده؟
اگر من تجربه هام رو در مورد سانسور کتاب، چه به خصوص بعد از انقلاب، یه زمانی بنویسم و جمع بکنم، یک کتاب هم تراژیک هم کمیک. من خاطرم هست که سال 1968 در هلند در دانشگاه اونجا یک سمیناری هم برای سانسور گذاشتم. اون زمان یک سری تجربه های شخصی خودم رو در مورد سانسور وقتی برای دانشجوها و اساتید و روزنامه‌نگاران میگفتم، انقدر براشون جالب بود و حیرت انگیز. از خمیر کردن کتاب به صورت خمیر در میارن و بعد باش مقوا درست میکنن، مقواهای مختلف، به خصوص اینایی که تخم مرتوش میذارن، تا تغییر دادن، تا حذف اسم، تا استفاده از اسم مستعار. آخرین چیزها این بود که یک کتابی 5-6 سال ما به یکی از انتشاراتی ها دادیم، نه تنها با انتشار اون کتاب موافقت نکردن، بلکه کل اون انتشاراتی رو هم درشو تخته کردن. البته نه فقط به خاطر کتاب من، یا چاپ دوم کتاب مقالات داریوش مهرجویی رو شما وقتی این کتاب رو میبینین، اسم من به عنوان گردآورنده این کتاب روی جلد نیست. مضحکه این وضعیت سانسور کتاب. این آقایون بعد از 34 سال که حاکمن، این وضعیت سانسور و به قول خودشون ممیزی یا بررسی رو راه انداختن، هنوز نمیدونن که چه معیاری خودشون دارن. البته من نمیگم اگر معیاری وجود داشته باشه خوبه. ایران هم باید مثل همه جای دیگه، مثل سوئد، مثل اروپا، همه جای دیگه آزادی نشر و بیان باشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما اجازه بدید این برنامه رو با یک صدای دیگه، یک صدای جاودانه دیگه در موسیقی ایرانی دنبال بکنیم، گوگوش با ترانه کوه.
کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام، به چشم من، به چشم من، کنون کوهی پر غروری، بی نیازی پاشو کوهی، منم اون عبر دلتنگه زمستون، دلم میخواد بذارم سر و شونت ببارم، نم نم دلگیر بارون، تو اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیه گاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام، به چشم من، به چشم من، کنون کوهی پر غروری، بی نیازی پاشو کوهی،
گوگوش، صدایی که هرگز تکراری نمیشه. و اما فروش پایین یک فیلم این روزها استودیوی معروف دیزنی در امریکا رو با بحران مواجه کرده، اونچنان که منجر به استعفای رئیسش شده. داستانش رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
جان کارتر کار دست سازندگانش داد. گیشه بیرونق این فیلم پرهزینه که سازندگانش امیدوار به رکورد شکنیش بودند، باعث شد تا ریچ راس، رئیس استودیوی دیزنی، از سمتش استعفا دهد. جان کارتر که با بودجه 250 میلیون دلاری برابر با هزینه‌ای که برای ساخت فیلم آواتار صرف شد، به عنوان پیش قراول اکران تابستانی از ماه پیش بر پرده سینماهای دنیا رفته، تا کنون نتوانسته به اندازه نیمی از هزینه‌هایش سرمایه برگرداند. این فیلم که بر مبنای داستان شاهزاده ای از مریخ نوشته ادگار رایس، نویسنده آمریکایی و خالق شخصیت تارزان ساخته شده، داستان جان کارتر، سرباز کهنه‌کار جنگ داخلی آمریکا در قرن 19 است که به مریخ منتقل شده است. مریخ این فیلم سیاره ای است که ساکنان عظیم الجثه‌ای دارد و قهرمان فیلم باید با آنها مبارزه کند. Our world is under attack, John Carter. That don't look like a fair fight. And Earth is next. Will you stay, fight for us? Get on. با شکست جان کارتر در گیشه که با استقبال سرد منتقدان هم همراه بود، ریچ راس، رئیس استودیوی دیزنی، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از سمتش استعفا داد. آقای راس در بیانیه‌اش خود را مناسب این مسئولیت ندانسته و گفته دیگر خودش را در جایگاه رئیس استودیوی دیزنی نمی‌بیند. استودیوی دیزنی یکی از مهمترین بخش‌های کمپانی تولید سرگرمی والت دیزنی محسوب می‌شود. این استودیو مدتی پیش استودیو بسیار موفق پیکسار، خالق انیمیشن‌های تحسین شده‌ای چون داستان اسباب بازی را خرید و در خود ادغام کرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد این ادغام بتواند به تولید محصولات موفقی بیانجامد، اما تولیدات سال‌های اخیر استودیوی دیزنی ناموفق بودند. سال گذشته نیز انیمیشن مریخ مادر لازم دارد 70 میلیون دلار ضرر روی دست استودیوی دیزنی گذاشت.
Welcome to Mars.
Kids, what is going on?
Mars needs moms. The aliens are stealing them to raise their own kids.
I've got to save my mom.
Check it.
Can't even tell.
ریچ راس رئیس مستعفی استودیوی دیزنی دو سال و نیم پیش با مأموریت کاهش هزینه‌ها مدیریت این استودیو را بر عهده گرفت و با آنکه در دوران مدیریتش با توقف تولید چند پروژه پرهزینه کوشید از ضررهای بیشتر جلوگیری کند، اما نتیجه محصولاتش ناامیدکننده بود. استودیوی دیزنی در ماه‌های آینده امیدش به محصولات کمپانی‌هایی است که سال‌ها پیش آنها را خریده، از جمله کمپانی پیکسار که محصول جدیدش انیمیشن شجاع را دو ماه دیگر اکران خواهد کرد و کمپانی مارول که محصول پرامیدش انتقام جویان با حضور لشکری از قهرمانهای پیشین مانند مرد آهنی، هالک و کاپیتان آمریکا هفته دیگر روانه پرده سینماها خواهد شد.
Lost creatures to defend you.
You have made me very desperate.
We're not a team. We're a time bomb.
خب میرسیم در این بخش به موسیقی، در واقع با همکارم علی ناظمی که با من همراه هست بخشی از این خبرها رو مرور خواهیم کرد، خبرهایی که بیشتر هم به خلیج فارس برمیگرده. حالا میگم چرا. تنش بین سران جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی بر سر سه جزیره‌ای که در خلیج فارس به تازگی بالا گرفته واکنش‌های زیادی رو برانگیخته و البته بین ایرانی‌ها حتی اهالی موسیقی رو هم تحت تاثیر این تنش قرار داده. از جمله مهمترین این واکنش این بوده که کنسرت بزرگی که قرار روزهای 13 و 14 اردیبهشت در تهران با حضور 4 خواننده سرشناس ایرانی در سبک‌های مختلف برگزار بشه، کنسرت بزرگ خلیج فارس نام گرفته. علی چه خبر در ارتباط با این خبری که من اعلام کردم؟
مهداد، اول از همه اجازه بده بهت سلام بکنم و خوشحالم که صدات رو میشنوم تو این برنامه و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. مردم ایران نسبت به خلیج فارس خیلی حساسن، تو این سالها نشون دادن که به این خلیج از نامش گرفته تا جزایرش خیلی اهمیت میدن و همونجوری که گفتی کنسرتی که قرار بود با خوانندگی سالار عقیلی، نیما مسیحا، حمید خزایی و مانی رهنما از خوانندگان سرشناس ایرانی در برج میلاد برگزار شه، حالا یک کنسرت ملی قلمداد شده و برگزار کنندگانش ادعا میکنن که این کنسرت صدای ملت ایران برای کشورهای همسایه. میدونیم که مردم ایران این روزها واکنش‌های مختلفی نشون دادن و این واکنش‌ها رو میشه توی فضاهای مجازی دید و حالا برگزار کنندگان این کنسرت فکر میکنم تحت تاثیر این واکنش ها این انتخاب رو کردن که این کنسرت رو خلیج فارس نامگذاری کنن و البته به نظر میاد برنامه‌های خاصی هم برای این کنسرت ترتیب دادن، از جمله اینکه این 4 خواننده که توی سبک‌های مختلفی میخونن با هم کنار هم سرود ای ایران رو قرار اجرا بکنن. به علاوه این 4 خواننده به نظر میاد که 80 نوازنده و 20 نفر در قالب گروه کل این کنسرت رو همراهی میکنن.
خب بعد نیست بشنویم بخشی از سمفونی خلیج فارس رو با صدای سالار عقیلی. چطوره؟
انتخاب خیلی خوبیه. سالار عقیلی این آهنگ رو خونده و بعد از اون خیلی محبوب مردم ایران شده.
سرزمینم سرزمینم سرزمین نازنینم، من تو را با نام ایران میشناسم، در کنار فر یزدان میشناسم، من جنوبت را به نام فارس و خلیجت را به نام فارس، تا ابد این گونه انسان میشناسم.
اونچه که شنیدید سمفونی خلیج فارس بود با صدای سالار عقیلی. اما خبرهای مرتبط با در واقع در حوزه موسیقی و مرتبط با خلیج فارس به همینجا ختم نشد. شهداد روحانی که چند روزیه به تهران رفته و تمرینات خودش رو با ارکستر سمفونیک تهران آغاز کرده، قراره که در اجراش در تالار وحدت سویت سمفونی خلیج فارس رو اجرا بکنه. علی، در این باره چه خبر داری؟ جزئیاتی اگر داری بگو.
همونجوری که گفتی مهرداد رهبر سرشناس ارکستر به تهران اومده و قراره که به ارکستر سمفونیک تهران چند روزی رو در تهران اجرا بکنه. اجراها 14 و 15 اردیبهشت ماه در تالار وحدت برگزار میشه، چند روزی بعد از روزی که در ایران اون رو روز خلیج فارس خوندنش. رهبر ارکستر سمفونیک تهران که یک رهبر موقتی برای اون دو اجرا، این قطعه رو برای ارکستر سمفونیک گروه کر و سازهای کوبه ای ایرانی نوشته. خود روحانی درباره این قطعه که به سفارش انجمن موسیقی هرمزگان ساخته شده گفته که در این قطعه سعی کرده عظمت و زیبایی خلیج فارس رو القا کنه و خواسته که تو قسمت‌های مختلف این قطعه به جنگل حرا یا دره ستارگان تو این منطقه توجه داشته باشه یا در قسمت‌های دیگری در این قطعه به زندگی زیر آب در خلیج فارس پرداخته و خواسته که این منطقه رو با زیبایی‌های بومی یگانش در جای جای این قطعه نشان بده. البته ما میدونیم غیر از این قطعه قطعات دیگری هم درباره خلیج فارس ساخته شده و بیش از 10 تا قطعه رو میشه پشت سر هم نام برد، ولی میتونیم به قطعه‌ای که پروا اون رو اجرا کرده و خونده بانوی خواننده زن ایرانی حال گوش بدیم.
گهواره رویای مرواری ای مأمن و مهد در ایران، قدمگاه غرور پارس نماد فخر آورد خون در رگهای ایران شهر از مشرق تاریخ تا
خب. و اما میرسیم به یک خواننده پاپ ایرانی که در داخل ایران فعاله و تو این چند سال اخیر تبدیل به یکی از پرطرفدارترین ها شده. او هم آهنگی درباره خلیج فارس خونده، فرزاد فرزین. علی، در این باره لطفاً بگو.
اسم این آهنگ هست تا ابد خلیج فارس. آهنگ به تازگی بیرون اومده، یک تک آهنگی که در فضای مجازی هم برای شنوندگان ارائه شده و جز آهنگهایی که برای این آبراه ساخته شده. البته فکر میکنم که بیشتر از هر آرزوی دیگه جغرافیایی تو فلات ایران یا پیرامون اون آهنگ راجع به خلیج فارس ساخته شده. ما به این یکی هم گوش بدیم.
ای خلیج تا ابد فارس، ای غرور باور من، مگه میذارم یه لحظم اسم تو ازم بگیره؟ دنیای من ایران از ریش خاک من، فردای من ایران همیشه خاک من، دنیای من ایران.
معمولا تو این مجله صبحگاهی یک آهنگ به انتخاب خودت خواهیم داشت. آهنگ انتخابی امروز چی هست؟
از گروه بیجیز میخوام انتخاب کنم، چون ما هفته پیش خبر دادیم که رابین گیبز، یکی از سه برادری که این گروه رو تشکیل داده بود، به کما رفته بود و بیهوش شده. رابین گیبز در سن 62 سالگی با سرطان کبد دست و پنجه نرم میکنه، اما حالا خبر خوب اینه که او به هوش اومده و حالش رو به بهبودی گذاشته. یک آهنگ از این گروه گوش بدیم، آهنگی به اسم How Deep Is Your Love.
خیلی هم عالیه. بی جیز گروهیه که اگرچه 4-5 دهه هست در عرصه موسیقی حضور داره، به همون نسبت هم نسلهای مختلفی جذب این صدا شدن و لذت بردن و خاطره دارن باش. بشنویم.
Softly leave, and it's me you need.